علي حبه جل وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
سنت با وهابیت دو تا تاخته جدا بافته هستند.
حجاب الله و المذهب القدیم الازلی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست. ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یبنیج منه یصلی انت باب الله من یبنیج منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه هر دو عالم شهریار دین علی است، رهنمای کل خلقت، رهنمای کل خلقت، پاسدار دین علی است، سرور آزادگان، مولای مردان، شیر حق، رونق دین خدا و اعتبار دین علی است. زیور یک تا پرستان، وارث علم نبی، محرم اسرار حق و بیقرار دین علی است. مظهر اوصاف یزدان، لنگر عرش خدا، مظهر مردانگی، آگه به کار دین علی است. بحر علم و مجد دین و سرور اهل یقین، افتخار انس و جن و افتخار دین علی است. شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است. بهترین، محکمترین حسن و حصار دین علی است. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. مسروریم از اینکه خداوند توفیق داد و روز دیگری با تریبون آزاد قضاوت با شما میهمان شما شدیم. در این برنامه توفیق داریم از محضر استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره ببریم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون همه را از خدای منان خواهانم و از همه ملتمس دعا هستم.
متشکرم حضرت استاد و ممنونیم از شما که همونطور که استاد بزرگوار فرمودن بین همه این شبکه‌ها نگاه محبت آمیزتون رو به ما دادید و برنامه قضاوت با شما رو پیگیری می‌فرمایید. اما در این هفته ای که پشت سر گذاشتیم و حالا بعضی از جاها به عنوان هفته مهدویت یا دهه مهدویت ازش نام بردند، شما اگر سری به برخی از این شبکه‌های وهابی می‌زدید ملاحظه می‌فرمودید که در این هفته هم و غم خودشون رو روی موضوع مهدویت گذاشتن و سعی کردن با انکار ولادت حضرت مهدی اصلاً وجود حضرت مهدی و بحث مهدویت رو انکار بکنند. امروز ما موضوع برنامه قضاوت با شما رو در همین مبحث قرار دادیم، البته با یک مقدمه و بعد از اون هم به موضوع اصلی میرسیم که بحث خلافت و امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که آیا این امامت انتصاب الهی خواهد بود یا اینکه با رأی مردمی و انتخاب مردمی حضرت انتخاب خواهند شد. این سوالی است که انشاءالله از محضر شما خواهیم پرسید، اما اجازه بدید من مقدمه ای را از حضرت استاد خواهش بکنم برای ما بفرمایند و اون مقدمه این هست. حضرت استاد، همونطوری که من عرض کردم شاید 7 یا 10 روز هست که این شبکه‌های وهابی هم و غم خودشون رو روی بحث انکار ولادت حضرت گذاشتن و میخوان با انکار ولادت کلن بحث مهدویت رو انکار بکنن. شعرهای شبیه مرد سرودند، عرض کنم که البته ما جواب دادیم قبل از این برنامه، هم دوستان کار قشنگی کردن، پخش کردن کلیپی از این برنامه رو و عرض کنم خدمت شما که خلاصه سعی و تلاششون اصل هدفشون انکار ولادت بود. من خواهشم اینه حضرت عالی بفرمایید که این انکار ولادت که اینها آخرش هم همیشه با شکست روبرو میشن، اما از کجا سرچشمه گرفته؟ آیا بزرگان اینها این راه روش رو به اینها یاد دادن یا این بچه های اونها امروز به این نتیجه رسیدن؟ این رو برای ما بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فضل الامر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنا. قبل از آغاز سخن و پاسخ به سؤالی که برادر عزیزم جناب آقای کیانی مطرح کردن، بنده رسماً از این کارشناسان شبکه‌های وهابی یا نفاق یا به تعبیر شیخ الازهر خوارج عصر درخواست می‌کنم در این برنامه هایی که بنده خودم حضور دارم به ویژه برنامه قضاوت با شما تشریف بیارن. موضوع گفتگومون هم همین حضرت مهدی، ولادت حضرت مهدی، غیبت حضرت مهدی، فائده وجود حضرت مهدی، کیفیت ظهور حضرت مهدی، هر کدامی از اینها را انتخاب کنن ما در خدمتشون هستیم و ما در یک طرف این کارشناسان قرار بگیرن، در طرف دیگر هم یکی از همین شیرمردان یا شیرزنان قرار بگیرن، با هم دیگه گفتگو کنن، ما هم تماشا میکنیم، قضاوت هم نمی کنیم، قضاوت رو واگذار می کنیم به بینندگان عزیز و وقت معینی هم برای اینا تعیین نمی کنیم. نمی گیم 10 دقیقه 1 ربع که اینای کارشناس مواد مخدر تقریبا جوک قرن 21 هم گفت چند شب قبل، می گفت آیان علمایی شد چرا از مناظره فرار می کنید؟ من جا خوردم که این چه حرفیه. اگر دوستان این رو کلیپ کرده باشن خیلی جالب بود این. ما حاضریم 1 ربع همین برنامه که من هستم وقت بدیم و شما بیایید اینجا صحبت کنید.
ایشون میگفت
بله
بله بسیار خوب، اینم از فیوزات آقای سجودی است دیگه.
بله دیگه خلاصه حالا حالت طبیعی بود ایشون یا غیر طبیعی بود نفهمیدیم.
قضاوت با مردم
هست ولی همونجا چندین نفر از دوستان برای من پیامک دادن اینه که بابا ما آمدیم هر چه زنگ زدیم یا اصلا بر نداشتند یا برداشتن وصل نکردن داخل. حالا دیگه این چه معمایی هست برای شما عرض کنم، حالا ما جسارت نشه به بعضی از شهرهای شرقی کشورمون، میگن حالا یه بنده خدایی از که شهرهای شرقی رفته بود تبریز، کتک مفصلی خورده بود اونجا، خلاصه آمده بود رفته بود تو شهر، شدی تمام بدنش کوفته بود درد میکنه، رفته بود پشت بام و رو کرده بود به طرف تبریز، شروع کرده بود فحشاش رو، فحش دادن و نمیدونم فلان فلان شده، چرا من زدی بدنم درد میکنه. خانمش اومد تو حیات دید که شوهرش رو به تبریز داره خلاصه فحش میده، گفت مرد بیا پایین میخوای خون دفاع کنی؟ اینا هم به قول کتک خوردن از این طرف، از نمیدونیم چیه قضیه، یا از این طرف از مناظره با کارشناسای ما وحشت دارن، از اون طرف گرفتار شیر زنان و شیر مردانی خود شدن که اصلا اینها به هیچ وجهی نه حوزه دیدن نه دانشگاه دیدن، چون از هر طرف میرن میگن دو نفر رفته بودن جنگل، یک دفعه میبینن یک خلاصه شیری آمد، خلاصه یکی از اینا پرید رفت بالای درخت، یکی هم دید یه غاری هست رفت داخل غار که خلاصه تا این شیره رد شه بره. این کسی که بالای درخت بود دید این غاریه هی میاد بیرون میره تو، میاد بیرون میره تو، گفت مگه مریضی مرض داری؟ خب تو داخل غار بمان دیگه تا این شیره بره. گفت آخه یه شیری دیگه داخل غاره. حالا این آقایان به هر
گرفتار شدن.
ولی ما رسما دعوت میکنیم از این آقایان، احترامشون هم میگذاریم، حرفشون هم قطع نمیکنیم، بیان 10 دقیقه 20 دقیقه 1 ساعت یا اصلا تمام این 2 ساعت رو ما در اختیار این آقایان کارشناسشون قرار میدیم. این آقا به جای این که 600 تا 700 تا حرفهای لاتائلاتی ببافه که اصلا 600 تا به 100 تا 100 تا به یکی که به هیچی نمیارزه، تشریف بیارن اینجا. خب اینا که قسم میخورن که مذهب شیعه باطل هست و چنین است و
خرافات است
است، خب بیان اینجا ثابت بکنن دیگه،
اثبات کنن.
خب الان معلوم است اونجا بیننده شیعه شما چقدر دارید یا ندارید، شیعه هم که میان اونجا عرصه را بر شما تعیین میکنن، شما تا تو غار و سولاخ هم چه میرید باز بچه شیعه ها و شیر بچه ها اونجا هستن شما را به وحشت میدن. ولی اینجا ما آمادگی داریم، هیچ برای شما عرض کنم وقت خاصی هم معین نمی کنیم که آقا 1 روز 20 دقیقه تمام برنامه را اختصاص میدیم به صحبت های اینها و جواب های دوستان، یا نه با اونها هم نخواستن بنده در خدمتشون هستم، یک طرفه بیان صحبت کنن، اصلا نیم ساعت بیان اینجا صحبت کنن برن و شیعه ها حرفامش بشنن. شاید به قول این آقایان نمیگن مگه ما میخوایم این خرافات و شرک از میان شیعه ها برداریم. خب شبکه ولایت در اختیار آقایان هست.
اتفاقا حضرت استاد یه نکته ای رو من عرض کنم، خب همین کلیپی که اینها خیلی برای خودشون هم تازگی داشت و به نظرشون کار بزرگی کرده بودن، یه شعری گفته بودند و ساخته بودند و اینها، ما وقتی میخواستیم که جوابیه این رو در برنامه بدیم و بعد دوستان گفتن که چه قشنگه که این یک کلیپی بشه و بعدن هم پخش بشه، ما برداشتیم از قسمتی از کلیپ خود اینها رو هم اول اون کارمون گذاشتیم. یعنی اگر واقعا اینها فکر میکنن که حرفاشون روی شیعه اثر داره، ما حاضریم خودشون بیاین مثل همون کاری که ما انجام دادیم به صورت زنده. اگر ذهن مبارک شما حتما هست، ما روزی که قضاوت با شما رو آغاز کردیم برای این شبکه ها ایمیل زدیم و گفتیم ما یک برنامه ای رو آماده کردیم، 2 ساعت برنامه که اون زمان 2.5 ساعت برنامه هم بود، و این برنامه برای این هست که شما بیایید و در هر موضوعی خواستید، مناظره، گفتگوی دوستانه، صحبت یک طرفه، هر چه خواستید این برنامه آماده است. اما تا به امروز که ما کسی رو ندیدیم. حالا به قول شما اینها هنوز توی غار هستن، بنده خدا تو غار خودشون هم البته امان ندارن، این شیر مردان و شیر زنان که میروند و عرصه رو بر اینها تنگ کردن. بفرمایید در رابطه با سرچشمه گرفتن این بحث،
در رابطه سرچشمه این اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن، در رابطه با وهابیت و انکار ولادت حضرت مهدی. من دوست دارم بعضی از این جوانهای وهابی که واقعا دلمون می سوزه به خاطر جهل و عدم آگاهی اینها، و تا اون شب دم یک آقای زنگ زده بود از اهل سنت که آقا علمای اهل سنت که خب مهدویت قبول ندارن، دیگه این بحثها و این مسائل چیه؟ ببینید ابن تیمیه عبارتی دارد، میگه قد ذکر محمد ابن جریر طبری و عبدالباقی بن قانع و غیرهما. محمد ابن جریر طبری گفته، عبدالباقی هم گفته و غیر از اینا هم گفتن، از اهل علم به انساب یعنی نسب شناسان،
بله،
و اهل علم به تواریخ چی گفتن؟ ان الحسن ابن علی العسکری لم یکن له نسل ولا عقب نسل، امام عسکری نسلی نداشت، عقیم بوده، فرزندی بعد از خودشون باقی نگذاشت.
بله.
خب عزیزان نگاه کنید، این هم برای شما عرض کنم آدرسش، منهاج السنه جلد 4 صفحه 87. ایشون آمده چند تا مطلب گفته. یک، محمد ابن جریر طبری گفته، عبدالباقی فرزند گانه گفته، غیر از اینا هم گفتن. از چه کسانی؟ از عالمان به انساب، عالمان به تاریخ. چه گفتن؟ گفتن که اصلا امام عسکری نسلی نداشته، اصلا عقیم بوده، فرزندی بعد از خودش باقی نگذاشت. ببینید من در همین جا دوستان، بعد از او هم آقای غفاری هم میاد همین تعبیر رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه در اصول مذهب شیعه، لم یور له خلف و لم یعرف له ولد ظاهر. حالا این ولد ظاهر هم یک معماییه،
بله.
ما مفصل تو نقد شبهات غفاری جواب دادیم. آقای احسان الهی ظهیر هم که کتابهاش مملو و از فحش است، ایشون هم میگه الذی لم یولد له مطلقا، اصلا مطلقا امام عسکری بچه نداشتن. خب اینو دوستان ببینن، آقای ابن تیمیه به اون شکل، غفاری احسان الهی ظهیرم به این شکل آوردن. حالا من یک نکته رو در اینجا میخوام بگم به دوستان، مخصوصا به این کارشناسان شبکه های وهابی، اونهایی که سینه چاک هستن. ایشون میگه محمد ابن جریر طبری گفته، اگر کسی یه مدرکی بیارد از کتابهای محمد ابن جریر طبری بر این که ایشون گفته امام عسکری فرزندی نداره،
قاعدتا باید در تاریخ طبری گفته باشه،
یا تاریخ طبری یا تفسیر طبری یا کسی از اون نقل کرده باشد غیر از ابن تیمیه، بیارن به ما بگن. ما حاضریم از طرف بعضی از بینندگانمون برای اینها 10 میلیون تومان جایزه بدیم، رسما هم داریم اعلام میکنیم و بانه جایزه هم از الان داریم اعلام میکنیم. حاجی های اثنا عشری هستن،
بله
بله، قطعا اگرم خواستنم بیان روی خط، این رو ما بیشون به قول کاندید میکنیم برای این هدیه. یعنی کسی بیاد پیدا کنه که آقای ابن جریر طبری گفت امام عسکری فرزندی نداشت، اگر چنانچه ثابت شد ما 10 میلیون جایزه میدیم. ما از این جایزه های میلیاردی متصل به خلاصه سازمان سیاه و انتلیجنس سرویس
رو بردیم، بله
بله، ما این رو عملا داریم میدیم. این آقایان بیان اینجا اعلام بکنن، ما می ارزش داره، چون ما خیلی گشتیم، یعنی تمام کتاب ها را زیر رو کردیم در این جواب غفاری، نتونستیم، یعنی از نظر علمی هم کسی پیدا کنه برای ما 10 میلیون ارزش داره.
درست. و آقای ابن تیمیه هم فقط بر اساس گفته ایشون گفته اونجا دیگه،
ولی ایشون میگه که بله ابن جریر طبری گفته که برای شما امام عسکری فرزندی نداشته.
خب دوره آقای ابن تیمیه با آقای طبری چقدر تفاوت داره؟
ابن تیمیه متوفای 728، شما حساب کنید، طبری متوفای 310.
728 و
بله، حالا شما
310،
بله 700 و 400 سال فاصله،
418
420 سال تقریبا بله. فاصله هست بین این دو نفر.
من به عمد گفتم که بیننده ای فکر نکنه اینها میتونستن معاصر باشن که
اطلاعی نداشته باشن،
بله.
و اگر نشود این آقایان بدانن که ابن تیمیه یک کذاب حرفه‌ایه، دروغگوی حرفه‌ایه، همونطوری که آقای
حسنه دمشقی شافعی میگه، ابن حجر هیثمی میگه از مصادیق بارز زال و مزل، گمراه و گمراهگره. و به تعبیر آقای سقاف ایشون ناسبی هست. خب بفرمایید، ایشون میگه ان الحسن لم یکن له نسل، ما هر چی گشتیم در تاریخ دوباره پیدا نکردیم. بله، این عبارت کتابی است به نام سلت و تاریخ طبری، این مال طبری نیست، مال عریب ابن سعد قرطبی هست. ایشون هم آمده محقق منهاج سنه، یک خیانتی کرده و دروغ به تعمیرت بربرنا کرده.
عجب.
از دان دقت کنن،
خیانت به اونها کرده،
یک خیانتی به شیعه کرده و خواسته این دروغگویی ابن تیمیران به اثبات برسانه.
درست.
ایشون در پاورقی جلد چهارم صفحه 87 میگه آقا این رجلن زعم انه محمد ابن الحسن المهدی، یه کسی گمان کرد محمد ابن الحسن المهدی، ادعای مهدویت کرد.
بله.
این از کجا نقل میکنه؟ از سله تاریخ طبری. و حال آنکه کلمه المهدی در اونجا نیست، اینم از دروغهای جناب آقای رشاد هست. حالا کاری نداریم، میگه کسی ادعای مهدویت کرد. مقتدر عباسی هم آقای ابن تومار که علم انساب بلد بود و نسب طالبیین در اصلش بود و از مشایخ علوی طالب بود، دعوت کرد که آقا این چیه؟ میگه فزعم انه محمد ابن الحسن ابن موسی ابن جعفر الرضا. قشنگ دقت کنن بینندگان عزیز، میگه این بابا تصور کرده نوه موسی ابن جعفره، محمد ابن الحسن العسکری نه، حضرت مهدی، محمد ابن الحسن ابن علی ابن موسی ابن جعفره. این آقا میگه محمد ابن حسن ابن موسی ابن جعفر الرضا. خب و انه قدم من البادیه. بعد آقای ابن تومار گفت لم یعقب الحسن، این حسنی که پسر موسی ابن جعفر بوده فرزندی از خودش باقی نگذاشت. ببینید قضیه آسمان ریسمان رو این ناسبی به هم پیوسته،
چه ربطی داره،
چه ارتباطی داره؟ بینندگان نگاه کنن، کتاب منهاج سنه هم در سایت ها هست، هم رو نرم افزار ها هست. این آقا میگه آقا این حسنی که پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، این حسن فرزندی نداشته. این آقا که میگه من فرزند حسن نوه موسی بن جعفرم، داره دروغ میگه.
خب یعنی اگر رو حساب کتاب باشه ایشون باید برادر، حالا نه برادری، یا برادر امام رضا باشه این حسن.
بله، این در حقیقت باید برادرزاده امام رضا هست. اگر باشه میشه برادرزاده امام رضا.
محمد میشه برادرزاده امام رضا.
بله، یعنی همسط آقا امام جواد.
بله.
نه همسط. چه ارتباطی داره؟
چند نسل تفاوت.
ببینید آیان، اینها بساط مذهبشون همینه. یعنی شما اگر از این قضایا بخواهید از ابن تیمیه بیان کنیم، ما مثنوی 70 من کاغذ شود. یعنی اگر بنا باشه دروغ‌های ابن تیمیه را من بخوام یک روزی بیان کنم، حداقل آنچه که ثبت کردم 50 تا جلسه 2 ساعت و نیمه تلفنم نگیریم. فقط دروغ‌های ابن تیمیه مثل همین قضیه یا بدتر از این.
یه نکته اینجا حضرت استاد، نمیدونم حالا بینندگان عزیز هم حتما به این عنایت دارند، با توجه به این که این مسائل رو اینها میدانن، امروز دیگه قدیم نیست، رسانه ها هست، این مسائل برملا میشه، تحلیل شما چیه؟ چرا هنوز این ادامه های بنی امیه و ادامه ابن تیمیه و اینها هنوز دارن روی این قضایا پافشاری میکنن، در حالی که بزرگانشون اینطوری خودشون پادرگل بودن؟
بله.
تحلیل شما چیه؟
ببینید جناب آقای کیانی، اینجا ولی من این مطلب رو هم عرض کنم، اگر دوستان مایتون رو من رو بدن این مطلب من تمام بشه. محققم که میگه محمد ابن الحسن المهدی دروغ نوشته، در عبارت قرطبی است محمد ابن الحسن ابن مصعب. دوباره میگه این عریبی ابن سعد قرطبی که این عبارت آورده هیچ دلیلی نیاورده.
خود عریب ابن سعد مؤلف کتاب مجهول، هیچ کس برای شما عرض کنم ترجمه نکرده. ابن تیمیه میگه عبدالباقی بن قانع گفته، نگفته این آقا کی هست، در کدام کتاب گفته. و اضافه بر این که اصلا ذهبی میگه عبدالباقی ضعیفون، سیر اعلام النبلاء جلد 15 صفحه 527. از اون طرف هم این فخرالدین رازی هست میگه آقا امام عسکری دو تا پسر داشت و دو تا دختر داشت.
بله.
سه تاش در زمان حیات امام عسکری از دنیا رفتن ولی حضرت مهدی ماند. این آقا میگه هیچ بچه دار نشد، عقیم بوده. بفرمایید، این دیگه فخر رازی هست. متشکر از اتاق فرمان.
حالا تحلیل،
اما ببینید تحلیل کلن بنده در همون کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع که کتاب درسی خیلی از ارگانها هم شد و در شش ماه حدود 120 هزار تیراژ هم چاپ شد.
بله.
و هم پا به چیزش هست، پدیفیش هست رو اینترنت و هم وردیش هست، دوستان میتونن اونجا بردارن کتابش. بله. هم از طریق مؤسسه میتونن کتابش تهیه کنن.
بله.
بنده اونجا آمدم اثبات کردم با دلیل که هدف از تأسیس وهابیت احیای فرهنگ نحس بنی امیه شجره ملعونه در قرآنه.
بله.
یعنی هیچ فلسفه وجودی اینها ندارن و اینها میخوان با همونطوری که بنی امیه بعد از نبی مکرم صلی الله علیه تلاش کردن بیان روی خط خلافت و حکومت، بتونن انتقام بدر و احد و احزاب را از پیغمبر بگیرن، از آل بیت پیغمبر بگیرند. وهابیت هم دیدن نه، در اثر خون پاک امام حسین اینها رسوا شدن و در کمتر از یک قرن اینها همه مزمحل شدن و منقرض شدن رفتن. آمدن گفتن حالا بنی امیه منقرض شد رفت، ما میایم فرهنگ بنی امیه رو چیکار میکنیم؟ احیا میکنیم. ابن تیمیه با این نیت آمد، یعنی کسی کتابهای ابن تیمیه را بخواند و فرهنگ اموی را هم تطبیق کند غیر از این چیز دیگری در نمیاد. همونطوری که ما کلیپش هم داریم، یکی از همین شبکه های وهابی چندی پیش رسمن اعلام کردن که ما انشاءالله تا اونجا پیش میریم که حکومت سوریه ساقط بشود، دوباره حکومت بنی امیه در شام و در سوریه استقرار پیدا کنه.
شطور در خواب بیند تن بدانه.
بله. گهی لبلب خورد گه دانه دانه. علا ای حالین، اینها هدفی غیر از این ندارن. کسی هم بیاد این شبکه ها رو ببینه، نگاه بکنه، یک هفته دو هفته همین قضایا روشنه. و من نمیدانم این عنایتی بود خدای عالم، تفضلی بود بشیعیان، شبکه جهانی ولایت اگر نبود اینها چه جنایت ها میکردن. من همین پریروز بود یکی از بزرگواران از تایباتینا آمده بودن اینجا.
بله.
ایشون نقل میکرد که من مسئولیت داشتم هم مشهد هم تایبان، بعد دیدم که این خانوادم داره یک حرفایی میزنه، یک حرفای خلاصه شاخداری. تعجب کردم کیه قضیهش، بعد متوجه شدم که من خونه نیستم، ماهواره داریم، این به بعضی از این شبکه های وهابی نگاه میکنه، عجیب تحت تأثیر قرار گرفته. بعد یه مقدار استن عاجواز موندم چیکار کنم چیکار نکنم. بعد یکی از این دوستان گفت آقا شبکه ولایت، گفتم فرکانسش پیدا کردیم. من دیگه بعد از اون خانمم بچه هام رو نشاندم یک هفته پای شبکه ولایت، اونا رو هم گوش میکردیم. بعد از یک هفته دیدم این خانمم شده مثل شیر، شروع کرد علیه این شبکه های وهابی، هر سه دهنش در آمد بعد بیرا گفتن فلان فلان شده ها، چرا اینطور دروغ به خورده مردم میدید، چرا اینطور افترا میبندید. بعد جالب بود، گفت خانم من افتاد تو همسایه ها که این شبکه ها را میبینن، میگفت صدا میزد حی علا شبکت الولایه، حی علا شبکت الولایه. میگفت این باعث شد این شبهاتی که اینها تو این منطقه مطرح کرده بودن با این برنامه های شبکه ولایت همه نقش بر آب شد. یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم حالا ما که عددی نیستیم، ولی خب ان الله اذا احب احب الله، ان الله اذا احب عبدا اجر الخير على يديه، شاید از این باب باشه، اونم از باب مبتدا بالنعم قبل استحقاقها هست. ولی واقعا دوستان عزیز بدون تعارف اصلا کاری با این که ما دستن در کار شبکه ولایت هستیم یا نه، یعنی واقعا اگر این برنامه ها نبود، این وحوش عصر و خوارج عصر چه کار می کردن و چه جوانهایی را فریب می دادن با این دروغهاشون. نمونه دروغهاشون هم الان ما اینجا آوردیم مطرح کردیم. خب ایشون میگه که نسب نگاران از علمای به نسب، از علمای تاریخ اینطور گفتن. من برای اینکه دیگه وقت بینندگان را نگیرم،
فقط این هست که اگر شما بزرگواری بفرمایید، چون برنامه هم تلفن ها رو میخوایم داشته باشیم، دوستان منم از همین الان زیر نویس کنن تلفن ها رو، عزیزان بیننده هم میتونن از همین لحظه تماس بگیرن که در ثبت نام حضور داشته باشن. اولین تماس ها قاعدتا زودتر وصف خواهند شد. اما خواهشم اینه، به خاطر که بحث تکمیل بشه، نظر نسب شناسان و رجال شناسان اهل سنت، ما شیعه را هم نمیخوایم، اهل سنت رو در همین رابطه برای خیلی کوتاه، البته استاد در همین رابطه برای ما ببیننده هم بفرمایید.
اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن برای شما هم نشان بدن نمونه های از اعترافات نسب شناسان اهل سنت به ولادت حضرت مهدی. خب آقای ابو نصر بخاری هست، نسابه مشهور و پرآوازه هست، از اعلام قرن پنجم هجریه. ایشون برای شما از کنم در رابطه با جعفر کذاب که میگه شیعه او را به خاطر ادعای میراث برادرش امام عسکری چگار کرد؟ کذاب گفتن دون ابنه، برخلاف فرزند واقعی امام عسکری القائم الحجه، لا طعن فی نسبه، هیچ طعنی در نسبش نیست. حالا من دیگه آدرس ها را چون دوستان دارن میبینن دیگه نمیخونم. نجم الدین ابوالحسن محمد ابن علی عمری، نسابه مشهور از اعلام قرن خامس هم هست. ایشون میگه و مات ابو محمد و ولده من نرجس معلوم عند خاصت اصحابه و ثقات اهله. قضیه امام مهدی سلام الله علیه در نزد ثقات اهل و خاصه اصحابش قطعیه. و همچنین نسابه شهیر آقای ابن انبه، من دیگه گمان نمی کنم این نسب شناسان مشهور رو کسی بتونه بگه برای شما عرض کنم شبهه‌ای در وساقت و یا گفتار اینها. ایشون هم میگه الامام ابو المهدی ابو محمد الحسن العسکری و هو والد الامام محمد المهدی، برای شما عرض کنم صلوات الله علیه ثانی عشر الائمه عند الامامیه، بازم ایشون قاطعانه مطرح میکنه. جناب رفاعی هست متوفای 855، میگه برای حسن العسکری اعقب صاحب السرداب الحجه المنتظر ولی الله الامام محمد المهدی. خب ببینید اینها یکی دوتانی، جناب آقای محمد امین سویدی که از علمای بزرگ و نسب شناس در حقیقت معاصر هست، متوفای 1246 هست. ایشون برای شما عرض کنم میاد محمد بن المهدی کان عمره این وفات ابی 5 ساله بوده، نمیدونم قامتش اینطوری بوده، صورتش اینطوری بوده، موهای حضرت اینطوری بوده، دماغش اینطوری بوده، پیشانش، تمام اینها را این آقایان آوردن. یعنی من نمیدونم این حضرات دنبال چی میگردن. اما در رابطه با اعتراف دانشمندان، خب ما در جلسات گذشته ما آوردیم ابن تیمیه صراحتا میگه فولده، متولد شد سال 258 اون در تاریخ اسلام، در العبرشان به همین شکل داره میگه. ابن خلکان میگه کاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان، ولادت حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان سال 255. آقای سرصفدی میگه ولد نصف شعبان، متولد شد نیمه شعبان. برای شما عرض کنم ابوالفدا از علمای بزرگ از عماد الدین میگه ولد المنتدر المذکور سنه 255.
برای شما عرض کنم فخرالدین رازی هست که ایشون ما صحبتش قبلا هم مطرح کردیم، میگه بعد از امام عسکری حضرت مهدی زنده بوده. ابن حجر هیثمی هست میگه عمر حضرت مهدی به هنگام وفات پدرش 5 ساله بود، از سوائق المحرقه. خیرالدین زرکلی هست میگه ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر نحو 5 سنین. از این واضح‌تر برای شما عرض کنم ناصرالدین البانی بخاری دوران، اینو دقت کنید، میگه و ام الامام محمد ابن الحسن الملقب بالحجة والقائم والمهدی ام ولد اسمها نرجس. آقا ببینید، آقا من نمیدونم این وحوش عصر ما، این برای شما عرض کنم خوارج عصر ما دنبال چی میگردن؟ آقای بلده. مستشار عبدالحلیم جندی ایشون هم باز برای شما عرض کنم میگه ابن العسکری محمد المهدی المولود به سامرا فلان. آقای عاصمی مکی میگه ولد یوم الجمعه منتصف شعبان. آقای ابن سباق مالکی میگه ولد ابوالقاسم محمد ابن الحسن سنه 255 فصول المهمه. برای شما هم گندوزی حنفی میگه خبر قطعی محقق در نزد ثقات این هست که ولادت حضرت مهدی برای شما عرض کنم 15 شعبان سال 255 بوده. ابن اسیر جزری میاد برای شما عرض کنم در رابطه با امام عسکری میخواست میگه امام عسکری پدر بزرگوار محمدی است که شیعیان او را منتظر مینامند. الکامل فتاری. آخه این دیگه ابن حجر عسقلانی در لسان المیزانش در رابطه با جعفر کذاب میگه آقا امام عسکری والد محمد صاحب سردار. آخه دیگه آخه یک مورد دو مورد نیست. آقای یافعی هست در مرآت الجنان میگه امام عسکری والد المنتظر. یک مورد دو مورد.
بسیار خوب حضرت استاد، ما چون میدانیم شما ساعتها هم محضرتون باشیم و بحث ادامه داره، اما اجازه بدید دیگه از این بحث ولادت بیرون بیایم. من فقط کوتاه، چون بحث اصلی برنامه هست این بحثی که من میخوام الان مطرح بکنم، حالا فرض کنیم که برخی از این آقایون هم روی ولادت و آمدن حضرت نکته داشته باشن، حالا این هست دیگه، با این که این همه شما نظر دانشمندان، بزرگان، نسب‌شناسان، رجال شناسان همه رو فرمودید، اما حالا باز میگیم که بعضی ها نکته دارن. اما سوالم این هست که آیا کسی رو ما در اهل سنت و حتی علمای وهابی داریم که امامت حضرت مهدی رو به عنوان منجی آخر الزمان، به عنوان کسی که پیامبر وعده دادند، مصداق آیه قرآن هست، آیا کسی رو داریم در این مورد شک داشته باشه یا نه اون کسانی هم که تو ولادت شک دارن تو این مورد صحه دارن و قبول کردن؟
نه، در این قضیه این که حضرت مهدی خواهد آمد، این رو ما بارها هم گفتیم، بزرگانشون حتی خود ابن تیمیه نسبت به آمدن حضرت مهدی روایات صحیح داریم، بن باز بگه روایات صحیح داریم، رابطه العالم الاسلامی میگه روایت صحیح داریم و این رو انکار نمی کند غیر از متعصب و جاهل. یعنی در این که حضرت مهدی میخواد بیاد و دنیا را پر از عدل داد کند، ما یکی دو نفر در این 15 قرن مثل ابن خلدون اینها، اونم حرفهای دو پهلو
داره، خود آقای ابن تیمیه و اینها هم قبول دارن که حضرت مهدی خواهند آمد.
بله، در او هیچ شکی نیست.
درسته.
اصلا بعضی ها فتما دادن من انکر المهدی فهو کافر. حالا الان من چون دیگه دارم به ساعت نگاه میکنم، بله. الان ساعت
البته در مباحثی که با بینندگان داریم این مباحث خود به خود مطرح میشه و انشالله حضرت عالی توضیح خواهید داد، اما من اینطور این بحث رو تکمیل بکنم و دیگه در محضر بینندگان عزیز باشیم که حضرت استاد، حالا اگر همه اینها بحث امامت حضرت رو قبول دارند، این سوال پیش میاد که امامت حضرت یک بحث انتصاب الهی است؟ یعنی آقایون قبول دارند که حضرت رو خداوند انتصاب میکنند و معلوم میکنند و حضرت مهدی میآید، یا یک بحث رفراندومی انتخاباتی است؟
ببینید، من در بحث های گذشته هم گفتم در شب نیمه شعبانم با حضرت عالی بله. مرز کردیم بر اینکه بزرگان اهل سنت شخصیت های برجسته شون
اعلام کردن بر این که حضرت مهدی جزء خلفای اثنا عشر هست که
دوازده فرمود. بله.
خلفای اثنا عشر و خلفای اثنا عشر ما سندن و غیره بررسی کردیم در صحیح بخاری صحیح مسلم با 13-14 تا عبارت مختلف آمده که پیغمبران خلفای من 12 نفر هستن.
بله.
و این که بزرگان اهل سنت هم گرفتار سرگردانی و تحیر شدن نتونستن معناکن ما آوردیم و بزرگانشون آوردن بر اینکه حضرت مهدی جزء چیه خلفای اثنا عشر هست. سیوطی در تاریخ الخلفا جلد اول صفحه 12 میگه حضرت مهدی جزء خلفای اثنا عشر است که پیغمبر بشارت داده. ابن کثیر دمشقی سلفی که در نزد وهابیت ارزش ویژه‌ای دارد در تفسیرشون جلد 3 صفحه 312 میگه بر این که حضرت مهدی کیه جزء خلفای اثنا عشر هست. اگر یک لحظه هم دوستان محبت کنن مانیتور من را هم بدن ببینید در رابطه با برای شما عرض کنم مجمع فقهی اهل سنت در رابطه العالم الاسلامی به مکه مکرمه، رابطه عالم انسان در مکه مکرمه بود که در مجمع فقهی اونجا جمع بودن، شیعه هم بودن و از مذاهب هفتگانه دیگر هم بودن، اینها بیانیه دادن، بیانیه‌ای که تمام بزرگان اهل سنت این بیانیه رو امضا کردن.
بله.
این دیگه ارتباط به یک نفر نداشت، در خود مکه مکرمه هم بوده.
درست.
میزبان هم خود وهابی ها بودن.
بله.
میگه آقا ظاهر میشود در وقت فساد زمان و انتشار کفر و بیدادی به مردم یعنی حضرت مهدی بعد زمین را پر از عدل و داد میکنه همونطوری که از ظلم جور پر شده و برای شما عرض کنم حکومت میکنه به تمام جهان و تمام مردم تسلیم او میشوند و هو آخر الخلفاء الاثنی عشر اخبر النبی عنهم فی الصحاح. این حضرت مهدی آخرین خلیفه 12 گانه ایش که
پیامبر فرمود.
پیامبر فرمود در صحاح هم آمده.
بله.
که فرمود نمیدونم لم ینگزی حاضرم حتی یمزی اثنی عشر خلیفه کلهم من قریش کلهم من بنی هاشم امثال اینها.
بله.
این یک قضیه دوستان داشته باشند. پس حضرت مهدی طبق رأی عموم علمای اهل سنت در مکه مکرمه مجمع فقهی گفتن حضرت مهدی یکی از این خلفا هست.
بله.
از اون طرفم یکی از عباراتی که در صحاح آمده در کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده پیغمبر فرموده بر این که خلفای 12 گانه را تشبیه کرده به نقبای بنی اسرائیل.
بله.
که میگه که عدت نقبای بنی اسرائیل عدت نقبای موسی 12 نقیبا. ابن حجر هم میگه سندش صحیح هست.
دلست.
مطالب العالیه جلد 9. جالب اینجاست این 12 نقیبا در مائده آیه 12
در سوره مائده آیه 12.
بله.
مثال قرآنی داره
مثال لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا ما مبعوث کردیم ما انتخاب کردیم 12 نقیب 12 رهبر 12 حاکم القائم به امورهم که همون ویژگی های حاکم
بله.
هست. برید این و بعثنا دلیل بر این است که این 12 خلیفه باید با انتخاب خدا باشد.
خداوند باشد
نه با رفراندوم مردم. و این آقایان به ما بگن این همه روایات که ما داریم گفتیم 3999 روایت حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی در منتخب الاثر از شیعه و سنی آورده. این آقایان به ما بیان بگن که آیا از این 3999 روایت در منابع شیعه در منابع اهل سنت بفرماین آیا حضرت مهدی میاد به عنوان حاکم به عنوان 12 خلیفه به عنوان 12 امام آیا این با رفراندوم حضرت مهدی به عنوان خلیفه 12 انتخاب میشه؟
بزرگان جمع میشن در ایشون انتخاب میکنن
مردم جمع میشن ایشون انتخاب میکنن یا ایشون انتخابش انتخاب الهیست یا نه یک تصادف و اتفاقیه مثلا به عنوان یک
آزادی بخش و یک رهبر آزادی بخش میاد و خلاصه یک چند روزی و یا چند ماهی خلاصه به عنوان از نشانه های قیامت و بعدش هم قیامت میاد تمام میشه.
بسیار میره. متشکرم حضرت استاد. و یه سوال دیگه هم من اضافه بکنم که اگر انتخابی است و بزرگان باید جمعشن انتخاب بکنن، چرا این همه سال هنوز این بزرگان جمع نشدن و یک نفر رو انتخاب بکنند و اون مهدی زمان بشود و انشالله جهان رو پر از عدل و داد بکنه؟ اینها سوالاتی است که امیدواریم عزیزانی که روی خط میآیند بدون نگاه تعصب و با نگاه تعقل و با نگاه علمی به موضوع نگاه بکنند، صحبت بکنند و قضاوت هم با بینندگان عزیز و ارجمند باشه. تلفن‌های زیادی پشت خط داریم، اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و صدای گرم شما بینندگان رو خواهیم شنید. جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. مماسب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
روشن به چراغ معرفت سینه ماست، سیمای علی صفحه آینه ماست. انشاءالله که حب اهل بیت، عصمت و طهارت در دلهای مسلمانان همیشه پایدار باشه و انشالله خداوند این توفیق رو به ما بده که در این راه هر چه میتوانیم کار بکنیم، قیام بکنیم و اشاعه معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو انجام بدیم انشالله. اما دوستان عزیزی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، اول اینکه دو خواهش ما رو فراموش نفرمایید. درسته این برنامه تریبون آزاد هست و شما هر چه میخواهد دل تنگتون بگید ما آماده ایم بشنویم، اما لطف بفرمایید مباحث سیاسی در کلامتون نباشه. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. و دوم این که خدای نکرده در کلامتون حرفی یا گفته ای که باعث آزردگی خاطر عزیزان دیگه در مذاهب مختلف و یا حتی در ادیان دیگر باشد وجود نداشته باشه، تا انشالله بتونیم به خوبی و فقط با مباحث علمی برنامه رو جلو ببریم و انشالله خدای نکرده توهینی به هیچ کس نشود. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما هستند، برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر از عزیزان اهل سنت و جناب آقای شوهانی از شیعیان گرامی از خوزستان، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو جناب آقای حسین نژاد بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
خیلی ممنون.
بزرگ
باشید. حضرت آیت الله غزنی از عبادت سلام دارم.
ممنونم از شما.
من اگه اجازه بدید
پشت خط باشید تا سلام علیکی با جناب آقای شوهانی هم داشته باشیم. جناب آقای شوهانی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت سرور عزیزمون آیت الله قزوینی و شما سرور عزیز و بیننده‌های محترم.
ارادتمند.
ما در خدمتیم که انشالله اگه شما بحث چیزی بود در خدمت باشید.
خواهش میکنم. ممنونم آقای شوهانی که تماس گرفتید با شبکه خودتون. خب جناب آقای حسین نژاد عزیز، شما روال برنامه رو چون بارها زنگ زدید کاملا میدانید. به دو سوال اول ما پاسخ بدهید و بعد هم تریبون در اختیار شما، هر چه میخواهد دل تنگتون بفرمایید. دل نازتون. بله حالا حضرت استاد چون ضرب المثل مناقشه درش نیست حضرت استاد. بله عرض کنم محضر شما جناب آقای حسین نژاد، بحث خلافت و امامت حضرت مهدی به عنوان منجی آخر از زمان رو حضرت عالی قبول دارید یا ندارید؟
اجازه میدید من عرض کنم؟
خواهش میکنم. بله جواب سوال
رو عنوان حجت خداوند بر روی زمین، درسته؟
ببینید این سوالی که من عرض کردم رو شما جواب بفرمایید. خلافت و امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو حضرت عالی قبول دارید که به عنوان منجی آخر از زمان خواهد آمد و همونطوری که حضرت استاد فرمودن جزو خلفای اثنا عشر هستن یا خیر؟
من عرضم اینه که نه، من چون که اصلا اهل سنت امامت اعتقادی ندارم، خب چجوری من قبول داشته باشم؟ پس من این کلا سوالتون رو با هم یه نه میتونم جواب بدم.
خب من این سوال رو اینطور ادامه میدم به شما. بره. یعنی شما میفرمایید که اهل سنت قبول ندارند که خلیفه ای حالا یا امامی تحت عنوان حضرت مهدی خواهد آمد؟ اصلا اینو اهل سنت قبول ندارن؟
اتفاقا همین امروز اصلا من در مسجد با ماموسای خودمون بحث میکردیم این بحث.
بله
بله ایشون میفرمودن بله امکان میگن مثلا حدیثی هست که بله در آخر الزمان خواهد اومد، اما اینکه جزء خب جزء اصول دین که نیست، یه نفر میاد مسلح.
ببینید ما نگفتیم، ببینید آیه حسین نژاد عزیز، بحث رو منحرف اصلا نکنید. ما اصلا نگفتیم جزء اصول دین هست یا نیست. ما گفتیم مهدی که جزء خلفای اثنا عشر هست، شما قبول دارید این مهدی رو و میآید یا نمیآید؟ این رو شما فقط بفرمایید.
من به شخص میگم نه نمیآید. اگر هم بیاید برای من فرقی نمیکنه. این دو تا این جواب منه.
بسیار خوب.
سوال دوم نمیفرمایید.
اجازه بدید آیه حسین نژاد پشت خط بمانید. آیه شوهانی عزیز نظر شما چی هست؟
من میخوام که خانداره این حدیثی رو که از صحیح بخاری بیانگان عزیز بده.
بله بفرمایید.
در صحیح بخاری اومده قال ان سعد بن یسامه قال ان رسول الله قال لا حمی الا لله و رسوله. من از آقای حسین نژاد عزیز میخوام که این حدیث صحیح بخاری رو نگاه کنن که پیغمبر تو بابی که خود بخاری اومده تعیین چراگاه فقط حق خدا و رسول خداست، آیا ما به اندازه چهار تا گوسفند هم نیستیم؟ بابشو از آیت الله عزیز میخوام که نشون آقای حسین نژاد بده. باب تعیین چراگاه فقط حق خدا و رسول لا حمیه الا لله و رسوله. آقای حسین نژاد، ما به اندازه چهارت بوسفت پیش خدا ارزش نداریم؟ تعیین چراگاه باید دست خدا و رسولش باشه. اون وقت این همه انسان اینا باید همه جهنمی بشن؟ میگه چراگاه بابشو خواهشن نشون بدید.
این بله حضرت استاد الان نشون
بده. بسیار باب تعیین چراگاه دیگه نشون مرد رو بدیم انشاءالله مشخص میشه که میرم آقای حسین جان نظرش در رابطه با تعیین چراگاه چی؟ یعنی با ما بندازه چهار تا بوش خود پیش خود عرضی نداریم؟
جناب آقای شوهانی عزیز، حالا از این بحث اگر بگذریم، حضرت عالی به عنوان یک فرد شیعه که اعتقاد دارید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف خواهند آمد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، شما به عنوان یک شیعه به ما این رو بفرمایید که حضرت مهدی امکان دارد که انتصاب الهی در کار نباشه و انتخاب مردمی در کار باشه در این باب، یا خیر؟
من میگم تعیین چراگاه حق خدا و پیغمبر خداست. تعیین چراگاه به دست خدا و پیغمبر خداست. باب نشون مردم بدید.
بله.
خواهشان باب نشون بدید که مشخص بدید. من میگم تعیین چراگاه برای چهار تا گوسفند و شتر و بز دست خداست. آقای بخاری، شما قائلید که تعیین چراگاه فقط یعنی تعیین خلیفه پیغمبر با دست مردم باشه؟ برای چهار تا گوسفند و بز حق تعیینش فقط خدا و پیغمبر دارن. ما به اندازه چهار تا بز گوسفند پیش خدا ارزش نداریم؟ اینه نشون مردم میگه الان مشکل حل میشه.
بسیار خب، ممنونم آقای شاهانی، پشت خط باشید. برمیگردیم محضر برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد. جناب آقای حسین نژاد، شما در بخش قبلی فرمودید که مهدی به عنوان منجی آخر از زمان و امام مهدی رو اصلا قبول ندارید به این معنا.
بله.
حالا اجازه بفرمایید که قبل از این که اجازه بفرمایید قبل از این که سایر مباحث رو با هم داشته باشیم، چون با هم کار داریم و میخوایم صحبت بکنیم، حضرت استاد شما بفرمایید از این مباحثی که ارائه فرمودید، یه عزیز اهل سنت امکان دارد بحث مهدویت رو به این معنا، باز من تأکید میکنم که مهدی فرزند رسول خدا که جزء خلفای اثنی عشر هست خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد و قبول نداشته باشه؟
والا من نمیدونم جناب آقای حسین نژاد که میفرمایند نمی آید، با این همه روایات و با این همه احادیث در خود، والا نمیدونم حالا صحیح مسلم بخاری روشون قبول دارن یا ندارن. در صحیح بخاری حدیث 3449 ایشون پیغمبر فرمود کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چگونه است که حضرت عیسی ابن مریم میاد ولی امام از خود شما مسلمان هاست. و در صحیح مسلم حدیث 286 که میگه فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا، امیر اینا میگه بیا نماز بخوان، بعد حضرت عیسی میگه نه شما باید نماز بخوانی. در ذیل این شما ببینید آقای قسطلانی و دیگران آوردن و امامکم منکم هو المهدی ان عیسی یقتدی بهی فی الصلات، ارشاد و ساری را آقایان ببینن جلد پنجم صفحه 419 و همچنین برایش فیض الباری علی صحیح البخاری جلد چهارم صفحه 44، فتح الباری جلد ششم صفحه 358 صراحت داره بر این که این کسی که حضرت عیسی پشت سر او نماز میخواند حضرت مهدی است.
بله.
از اون طرف هم ما از بزرگان اهل سنت و از شخصیت های برجسته اهل سنت ما برای شما عرض کنم آوردیم، حتی بابا گفتیم وهابی ها صراحت دارن بر این که حضرت مهدی روایاتش کاملا صحیحه و هیچ شبهه‌ای در روایات برای شما عرض کنم حضرت مهدی نیست. اگر دوستان یک لحظه باز مانیتور من رو محبت بکنن که حداقل این آقای حسین نژاد عزیز ما، این ابن تیمیه در منهاج سنه جلد 4 صفحه 211 میگه احادیثی که استدلال میشود بر خروج حضرت مهدی احادیث صحیح است، ابو داوود ترمذی و دیگران نقل کردند.
بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی میگه امر المهدی معلومون، امر حضرت مهدی قطعیست، احادیث مستفیض بلکه متواتره و از این واضح‌تر و جالبتر از همه اینها بیان رابطه عالم اسلامی که مثل سازمان تبلیغات ماست.
بله.
میگه آقا اعتقاد به ظهور مهدی واجب هست بر هر مسلمان و جزء عقاید اهل سنت و جماعته. حالا آقای حسین نجات میگه نمی آید، قبول ندارم، ایشون میگه جزئی از عقاید اهل سنت، ولا ينكر ذلك الا كل جاهل او مبتدع. با کمال معذرت از آقای حسین نجات میگه قضیه مهدویت را جز افراد جاهل و نادان و بدعت گذار کسی انکار نمی کنه. این هم برای شما عرض کنم رساله مورخه 21 مایو، یعنی 21 می، میشه برای شما عرض کنم اردیبهشت 1976. خب آیا با این وضع باز ما جا داره بیام که از اون طرف میگه فایده‌ای به حال من نداره؟ آقا این روایات متعدد که ما داریم، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، کره زمین رو از عدالت مملو میکنه همونطوری که از ظلم لبریز شده. آیا این فایده به حال آقای برای شما عرض کنم جناب آقای حسین نژاد نداره؟
نظر مجمع فقهی عربستان رو هم که شما نشون دادید، نظر بس. البانی رو هم که نشون دادید، افراد مختلف دیگه من فکر نمی کنم. خب جناب آقای حسین نژاد، حضرت علی برخلاف تمام نظر علمای بزرگ اهل سنت و حتی وهابی ها فرمودید مهدویت رو قبول ندارید. بسیار خوب، ما این رو میگذاریم پای خودتون، انشالله که خودتون در خلوت خودتون حداقل کمی تحقیق بیشتر کنید، شاید این رو به دست بیارید. حالا ما شنونده هستیم، اگر نکته دیگری دارید ما آماده ایم.
من دو کلمه حرف بزنم آقای کیانی.
بفرمایید شما. ببینید
نمیذاری که این واقعا اصول علمیه، یا قطع میکنید یا نمیذارم حرف بزنه یک ساعت. من دو کلمه
نمیذارم حرف بزنه. جدا جالب جناب آقای حسین نژاد، ببینید
این شبکه‌های وهابی که شما میگید قطع میکنه، شما هم که قطع میکنید، خب مثل اونا شدید که.
ببینید آقای حسین نژاد، اول یه اجازه بفرمایید، اول این نکته ای که فرمودید حداقل بینندگان عزیز میتونن قضاوت کنن. شما بارها روی خط تماس شبکه ولایت آمدید، یک بار نشده که تماس گرفته باشید و جز به نوبت ها باشید و بس نشده باشید. این رو خودتون بهتر از ما میدانید. دوم این که روال برنامه قضاوت با شما این بوده همیشه، موضوع برنامه سوال میشود، شما یا رد میکنید یا تایید، نتیجه میگیریم، قضاوت رو میگذاریم با بینندگان، بعد ما وقت به شما میدیم. الان هم ما دقیقاً طبق روال رفتیم، بنده الان سکوت میکنم، شما بفرمایید هر شبهه‌ای که دارید، فقط لطف بفرمایید هر یک شبهه‌ای که مطرح کردید سکوت بفرمایید، جواب بگیرید، شبهه بعدی رو مطرح بفرمایید. در خدمتیم، بفرمایید.
اجازه میدید؟
بفرمایید.
اولا سوره نساء آیه 165 صراحتاً اشاره داره که بعد از پیامبر هیچ حجتی نخواهد اومد. خب اگر تمام مورخین، تمام حدیث نویسان بیان جمع کنن، من که میدونم من قبول هرشون رو قبول نمی کنم، شما هم باید قبول نکنید. این یک. اجازه هست؟
بفرمایید.
خب وقتی قرآن مخالفت کنه با حتی حدیث پیغمبر، ما باید قرآن رو قبول کنیم که اصلا این چیزی امکان نداره، چون که حدیث پیغمبر اگه صحیح باشه جعلی نباشه، قطعا با قرآن هم مطابقت داره. ولی اینجا وقتی ما سوره نساء آیه 165 میبینیم، اصلا میگه اصلا این پیامبران اومدن، ببین حتی چیز صفتشون هم به صورت چی اومده. شما آیه 165
میشه سوره نساء آیه 165 رو قرائت بفرمایید؟
بله. رسولا مبشرین، الان حضور ذهن ندارم، مگه یه لحظه اجازه بدید من.
شما دارید الان استنباط میکنید از آیه؟
بله همین الان.
بله بفرمایید.
اجازه میدید یک قرآن کم بود ببینید. بله الان میخونم خدمت شما.
بفرمایید.
از قرآن من
ما سکوت کردیم، همچنان در انتظار هستیم از حضرت علی بخونید.
بله الان سوره نساء اجازه هست دیگه؟ نه
خواهش میکنم.
بله سوره نساء آیه 165 تازه شما هم دارید دیگه قرآنو؟
بفرمایید شما. بله
الان میخونم خدمت شما 165. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبل از اون پیامبران رو اینا میبره آیه 163 و 164. 165 من میخونم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما.
خب اینو معنا کنید الان خودتون.
بله، ببین پیامبرانی که مژده دهنده و حاضر بله معنا میکنم دیگه بله
معنا کنید بله
بفرمایید تا این که بعد از رسولان برای مردم هیچ حجتی نباشه برای پیش خداوند.
خب ببینید دقیق من گفتم معنا کنید نگفتم تفسیر کنید، دقیقاً این متن رو آنچه که معنا هست معنا کنید از ابتدا تا انتها.
این قرآنی که در دست دارم اجازه بدید ترجمه نداره، قرآن چاپ پاکستانی. یک لحظه من ترجمه قرآن ایرانی.
خب شما یعنی با ترجمه لفظ عرب اصلا آشنا نیستید جناب حسین نژاد؟
من عرض کردم ولی
خب شما کلمه به کلمه ترجمه کنید با هم میریم جلو.
بله ترجمه الان تازه تاش اگه چند دقیقه صبر کنید اون من برای شما ترجمه میکنم. آیه 165 الان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوباره بخونم از آقا؟
بفرمایید ترجمه کنید.
ترجمهشو بخونم. پیامبرانی که بشارتگر و هشدار دهنده بودند تا برای مردم پس از فرستادن پیامبران در مقابل خدا بهانه و حجتی نباشد و خدا توانا و حکیم است.
خب این
چه ارتباطی
به این داره؟
چیز داره؟
میتونیم
ازدواج رو قطع
کنیم؟ میتونیم ما به
این نه ببینید شما فرمودید این آیه از قرآن میگه که بعد از پیامبر حجتی نیست.
بله.
از کجای این آیه استنباط فرمودید که بعد از پیامبر حجتی نیست؟ برای ما ببینندگان بفرمایید.
آیه که میگه
آقا الان شما فرمودید آیه 165 من دوستان بگم صدای شما رو مجددا پخش کنن؟
بله بله نه اصلا میخونم دوباره.
بفرمایید
چاپ ایران پیامبرانی که بشارتگر و هشدار دهنده بودند تا برای مردم پس از فرستادن پیامبران در مقابل خدا هیچ حجت. این پیامبر برای چی اومدن؟ برای اینکه
خب این حجتی نباشه. آقای حسین نژاد عزیز ببینید عزیز دل من، خدای عالم ببینید آیات دیگر هم داره که ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیغمبری مبعوث کنیم.
بله.
اتمام حجت کنند.
بله.
این بحث اتمام حجت نه امام و خلیفه. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول.
بله.
یعنی اگر پیغمبری آمد اتمام حجت کرد.
بله.
مردم دیگه به خدا نه اعتراض نکنن.
بله.
خدا یا پیامبرانی برای ما نفرستادی تا اتمام حجت
بله.
کنه.
شد.
خب بفرمایید. خب
بفرمایید حالا چه ربطی داشت؟
ربط شما چه باقی داره به ما عزیز دل من؟
اصلا یکی از القاب امام زمان شما که میگید حجت
خب. عزیز دل من بابا جان من هر گردی که گردون نیست بابا جان من.
خب قبول نمی کنید. خب یه چیزی
قبول نمی کنید عزیز من. آیه چیه آقای حسین نژاد برادر عزیزم؟ فردای قیامت باید جواب بدی برادر بزرگ. جواب
من جواب خواهم داد. پیغمبر اومد در ضمن من عرض دیگه ای داشتم حاضر.
عزیز من به همین جا را دقت کن. عزیز من برادر من گوش کن چی دارم عرض میکنم. گوش
کن سکوت کنید عزیزم یه لحظه سکوت بفرمایید.
عزیز من شما برید تفسیر طبری رو ببینید، تفسیر ابن ابی حاتم رو ببینید، تفسیر قرطبی را ببینید، تفسیر فخر رازی را ببینید، آلوسی را ببینید. ببینید اینا چه معنا کردن برادر عزیزم. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول.
بله.
غیر از اینه.
بله.
میگه ما پیامبرانی را فرستادیم بشارت بدهند مردم را بترسانند.
بله.
خب برای چه فرستادیم؟ لئلا یکون دلیل بر فلسفه بعثته.
بله.
لئلا دلیل فلسفه بعثته. علت این که ما پیامبران فرستادیم این هست به مردم اتمام حجت کنن. لئلا یکون للناس علی الله حجه، تا این که مردم نگن خدایا به ما اتمام حجت نشد. یعنی این معنای رو چیزش اینه اگر فردا خدای عالم خواست یک بنده ای را ببره جهنم، خدا در اونجا هر گونه اعتراض را از بندش میگیره. اگر بنده بگه خدایا چرا من همینطوری، بدون دلیل میبری به جهنم. ببینید اینجا کلمه حجت دلیله، تا این که پیغمبران میان دلیل و حجت برا مردم تمام کنن، اتمام حجت کنن. پیغمبر آمده میگی که آی مردم خدا یکیه، نماز بخوانید، روزه بگیرید، خمس بدهید، زکات بدهید، حج بروید، مردم نکردن، فردا خدا میبره تو آتش جهنم. اگر بنده اعتراض کرد خدایا چرا من نبردی، میگه آقا پیغمبر فرستادم حجت رو بر تو تمام کرد. اصلا ارتباطی نداره برادر بزرگوارم به بحث امامت و به بحث برای شما عرض کنم.
و ضمناً شما احادیث صحیح پیامبر رو هم زیر سوال بردید.
الو
نو در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقا
جان
خب شما که رد ندارید خب، اما به قول خودتون برنامه که میگه قضاوت با بینندگان است، شما مگه نمیگید حجت؟ خب حجت وقتی بر من تمام شد احتیاج به امام دیگه ای ندارم که. شما
شما در زمان پیامبر دارید، در زمان حضرت موسی زندگی می‌کنید؟
نه در زمان پیغمبر خودمان.
خب در زمان پیغمبر خودمون دارید زندگی می‌کنید؟ نه شما مگر نمیگید که پیامبران آمدن حجت تمام بشه؟
تمام شده دیگه، حجت تمام شده، خود حجت در
شما. اگر حجت تمام شد یعنی قضیه قطعی شد؟
نه یعنی بازم یه چیزی دیگه میاد. خب باش اگر قضیه معنی حجت اینه آقا ما تسلیمیم صدقا. من به خدا نمیدونم با چه زبانی.
عزیز دل من
حالا بذارید قضاوت با بینندگان عزیز. قبول داریم آقای حسین نجات، واقعا ببینید شما فرمودن هر گردی گردو نیست، باور بفرمایید. اگر یک جا کلمه حجت آمده و اسم حضرت مهدی رو هم ما جایی میگیم حجت، این دلیل نیست که اون حجت یعنی این حجت. اما شما اگر میخوای اینطور برداشت بکنی، شما اول کارم برخلاف تمام نظر علمای خودتون فرمودید که اصلا حضرت مهدی قبول ندارید. بسیار خوب، امیدواریم که شما مطالعاتتو یکم زیادتر بکنی به این نتیجه برسید. پشت خط باشید جناب آقای شوهانی عزیز، نظر شما چی هست در همین مسئله؟ آقای حسین نجات پشت خط باشید. آقای شوهانی عزیز بفرمایید. الو
سلام خوبید؟
سلام بفرمایید آقای شوهانی.
آقای کریمی من از شما خواهش می‌کنم یه چند دقیقه به منم وقت بدید.
تمنام را عذر می‌خوام آقای شوهانی عزیز، دیدید مباحث چالشی بود، مجبور بودیم با ایشون صحبت کنیم.
من از آقای حسین نجات سوال می‌پرسم برادر عزیز، بر فرض مثال که حرف شما صحیح باشه، این آیه در رابطه با پیغمبران باشه، مگر همون قرآن نفرموده و ما قتلوه و ما سلبوه؟ بابا حضرت عیسی زنده است، ولی حجت هنوز تموم نشده. اصلا فرضیه شما درسته، ما میگیم آقا درست ایمان آورد، سلام نه و اتا نه و هر چی که شما بگید، من میگم حضرت عیسی الان زنده هست یا نیست؟ پس این حجتی که شما در رابطه با این استدلال آورید، آیه آوردید، این حتی تموم نشده، یکی هنوز زنده است، یه پیغمبر هنوز زنده است طبق فرمایش خداوند. یک من آقای حسین نجات، شما که ایمان، شما که به هر چی آدم خوب و خیر است که ایمان نمیارید، مثل به این خبیثاش از جمله دجال ایمان میارید، این آیه دجال کجای قرآنه که خداوند صراحتا در رابطه با دجال صحبت کرده؟ یک بعد من یه چند حدیث از صحیح بخاری خواهش میکنم به من وقت بدید، میخوام براتون بخونم.
بفرمایید.
شما که میگید شیعیان به ام المؤمنین عایشه جسارت میکنن، الان جسارت رو خوب از کتابای خودتون نشون میدم، صفحه 274 رو بخونید که بعد من.
آقای شاهانی عزیز ببین، من خواهشم اینه که تو موضوع برنامه باشه صحبت های
جناب عالی. خواهش میکنم، نه چیزی بنی تو، من صحیح بخاری میخوام بخونم آقای شاهانی.
میدانم اما موضوع رو عوض کردید جناب آقای شاهانی عزیز.
خب شما هر موقع اهل سنت زنگ میزنن میگن هستی بن سنگن میخواد بگو.
بسیار
حالا ما بذارید
چند دقیقه به شما وقت بدیم بفرمایید.
بعد میخوایم بخونیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. حدیث در باب مناقب ابو طلحه است. خب شما لما کان یوم احد، خب تا اونجا که میگه ولقد رایت عایشه بنت ابی بکر و ام سلیم و انهما لمشمرتان ارا خدم فوقهما تنقضان القرد على متونهما. آقای حسینی، ما به ام المؤمنین عایشه و ام سلیم بی احترامی نمی کنیم. خواهش میکنم آیت الله قضیه نمی کنه خیلی نشون بده. و لقد رأیت، یعنی میگه من دیدم، و لقد رأیت عایشه بنت ابی بکر و ام سلیم و انهما لمشمرتان ارا خدم فوقهما، من ساق پاشون دیدم، اینا پیراهنش رو زده بودن بارا و من ساق پاشون دیدم بارا.
ببین عزیزان، اینا را بگذارید یک جلسه دیگر. آقای شوهانی، شما در برنامه چیز حبل المتین که ما داریم تشریف بیارید اونجا، یا در برنامه برای شما کلمه طیبه، اینها ببینید الان اینجا ما چون برنامه، چون اگر شما بگید باید آقای حسن نجادم جواب بدن به شما، چون فرصت اونطوری هم نیست و فلذا این فرمایشات حضرت عالی اجازه بدید بماند برای یا کلمه طیبه یا در حبل المتین. من فقط از دوستان اتاق فرمان میخوام یک لحظه مانیتور من رو بدن به آنتن، من ممنون میشم، تا این آقایان وهابی ها کلان چند مدتی است
بله.
مخصوصا نعسلشون هی میگه آقا این آیه 125 سوره 126 سوره نساء دلالت میکند که اصلا حجت باطله.
165
بله. بله. برای شما عرض کنم این کتاب تفسیر ابن کثیره بله. ابن کثیر هم کسی همه قبولش دارن، سنی هم قبول داره، وهابی هم قبول داره، در جلد سوم صفحه 268. این رو جناب آیه حسین نجات، من میخوام یک لحظه ذهن مبارکتون رو از این تعصب سنی و شیعی کنار ببرید. میگه در ذیل این آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم هیچ قومی را مگر اینکه پیغمبر بفرستیم، یعنی اگر چنانچه پیغمبر برای یک قبیله نفرستادیم، حق به گوششون نرسید، حجت برای اونها تمام نشد، ما اونها را عذاب نمی کنیم، اونها مستضعف هستند. و قال تعالی کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هر فوجی دسته ای وارد جهنم بشه مالک و فرمانده جهنم سوال میکنه آیا از طرف خدای عالم نذیری نیامد شما را از این روز بترساند؟ فسحقا لابصار لاصحاب السعیر، تا اونجایی که میگه خود اهل جهنم میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ظالمین، این پستی و شقاوت ما باعث شد که ای قد قامت علینا الحجه ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ظالمین، یعنی چی؟ یعنی حجت برای ما تمام شد، ولکن کنا اشقا من ان ننقادلها و نتبعها، ولی شقاوت ما مانع شد ما در برابر حجت های الهی چیکار کنیم؟ منقاد و تابع باشیم. خب این عباراتی است که بعد ایشون همین آیه چیزی که نقل میکنه لعلا یکون للناس علی الله حجه در ذهنش اینها را هم داره، میگه آقا فردای قیامت اگر ما افرادی رو بردیم به جهنم نگن آقا حجت بر ما تمام نشده، اتمام حجت نشده، اتمام حجت یعنی دلیل به گوش ما نرسیده. کلمه حجت در اینجا به معنای دلیل، به معنای بلاغ، به معنای ابلاغ، به معنای رسیدنه، نه حجت به عنوان حجت الله، ارتباطی به قضیه نه امام. اگر این طوری است بعد از پیغمبر ما احتیاجی به حجت یا امام نداریم. این کتاب های شما مملوه، من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. اگر با آمدن پیغمبر حجت تمام شد، این همه بساطی که باز کردن آقایان، کسی که منکر امامت ابو بکر باشه کافره، حجت که تمام شده. اگر واقعا حجت تمام شد، حجت برای زمان پیغمبر تمام شد، قبول. اونهایی که هستند بله، الان مایی که 1400 سال بعد از پیغمبر هستیم، حجت ما کیه؟ مگر قرآن نمیگه لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول؟ الان حجت ما کیه؟ بعد از رسول قرآن میگه هیچ حجتی نیست. فردا اگر خدا منه بخواد ببره جهنم، من میگم خدایا حجت که تمام نشد، پیغمبر برای عصر خودش فرستادی، برای اونا رو ببر جهنم، چون پیغمبر برای اون حجت رو تمام کرده.
اگر عدالت خداوند رو قبول داریم، مثلا این نمی سازه که خداوند در زمانی حجت بیاورد، در زمانی حجت نیاورد و بعد بگی من زمان پیامبر حجت رو قبول تمام کردم. خب این هزار چند صد سال که از زمان پیامبر گذشته، ما چه گناهی کردیم که حجت الهی برامون وجود نداشته باشه؟ بسیار خوب. ما قضاوت رو به بینندگان عزیز می سپاریم، دو عزیزمون رو باهاشون خدافظی می کنیم، جناب آقای حسین نژاد، جناب آقای شوهانی. برخلاف 15 دقیقه‌ای که روال ما قرار داده بودیم، حدود 30 دقیقه صحبت عزیزان رو شنیدیم. دو عزیز بعدی که پشت خط هستند، برادر عزیزم جناب آقای اثناعشری از اهواز و همچنین برادر یرامی جناب آقای آقا خالد از اهواز، عرض سلام و ادب بنده رو جناب آقا خالد پذیرا باشید.
سلام عرض میکنم آقای کیانی، خدمت شما و دکتر قزوینی. خیلی خوشحالم که برای اولین بار این برنامه شما شرکت میکنم.
ارادتمندم آقا خالد، ما هم خوشحالیم که صدای گرم شما رو میشنویم. پشت خط باشید. جناب آقای اثناعشری عزیز، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و بنده هم سلام خدمت جناب عالی مجری ارزشمند و کارشناس ارزشمند شیعه و خدمت دانشمند عزیز جناب آقای دکتر عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم آقای اثناعشری عزیز. من اول یه نکته ای رو عرض بکنم، چون در ابتدای برنامه نمیدونم شما بیننده بودید یا نبودید، ما یک قولی رو حضرت استاد از جانب شما به بینندگان عزیز دادند. جناب ابن تیمیه از قول طبری ولادت حضرت مهدی رو نقض کرده و حضرت استاد فرمودن اگر کسی در یکی از کتب طبری برای ما آورد با سند صحیح که جناب طبری فرموده باشند که حضرت مهدی ولادت پیدا نکردند و تولد پیدا نکردند، فرمودند که 10 میلیون تومان ما از جانب یکی از بینندگان عزیزمون که آیه اثناعشری است هدیه میدهیم. اول این رو بفرمایید، شما این رو تقبل میفرمایید اگر کسی پیدا کرد؟
بنده هم به همین کلمه رو شنیدم و عرض میکنم خدمت شما، من شعرش رو تو ذهنم نیست ولی در این محتوا هست که از شما به یک اشاره از ما به سر دویدن.
ممنون،
لطف دارید، متشکرم. پشت خط باشید. آقا خالد عزیز، بحث امشب رو از ابتدا تا به حال پیگیر بودید یا خیر؟
بله پیگیر.
بله، بسیار خوب. اولین سوال رو پاسخ بدهید که بحث خلافت و امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به عنوان منجی آخر الزمان و به عنوان یکی از خلفای اثناعشر قبول دارید یا ندارید؟
در منکرش و مخصوصا آقای حسین نشه
لعنت. استغفرالله. قرار ما این شد که به هیچ عنوان در کلام دوستان حرفی نباشد که
ما همه زنتی این دنیا، ما خودمون اهل سنتیم.
بزرگ ما اهل سنت هم قبول نداریم به اهل سنت توهین بکنه. ما خواهش کردیم از شما.
در کتاب خدا لعنت، در قرآن خدا این اونو لعنت کرده، لعنت رو خب داده.
حالا ما تمنا میکنیم،
خب مگه میشه این دنیا این همه ظلم توش، این همه کارهای فساد، مگه میشه روزی که نیاد؟ بر منکرش لعنت، بر منکرش لعنت، بر منکرش.
بسیار آقا خالد عزیز، من خواهش میکنم با این لفظ صحبت نکنیم. مجبور میشم از دوستا خواهش کنم که تلفنتون رو قطع کنن اگر اینطور که لطف بفرمایید.
من حقیقتو میگم. من
باشه باشه آقا خالد بزرگوار،
البته این حرف من انکر المهدی فهو و کافر این رو ما داریم.
بسیار
آقا داستان عبدالواسط گوش بده علی فرمان چی
میشه. بسیار آقا خالد، پشت خط باشید. آیه اثناعشری عزیز، نظر خودتون رو بفرمایید.
با عرض پوزش عرض خدمت شما، بنده این شبکه ها رو که نگاه میکنم آج آقا، فقط اینو به قول معروف با اون سوادی که بنده دارم و این دو تا چهارسایی که حالمون میشه بعد از 60 سال سن، من احساس میکنم که این آقایون وهابی عرض شد خدمت شما اصلا رو جریان کلمه خداوند متعال که در همون آیه اول یا دوم اوائل قرآن شریف هست که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، تو این غیبش به قول معروف تو معجزه خداوند هم اینا ایراد دارن میگیرن، یعنی ضعیف هستن. اینا معتقدن که خداوند متعال امکان ندارد که بتواند غیب چیزی رو که در اختیار خودش هست، در اختیار حضرت به قول معروف رسول اکرم یا رسول دیگر یا ائمه اطهار بگذارد. مشکل اساسی اینها این هست و اینو فقط وهابیون هم اعتقاد دارن و الا تمام همه ادیان که در دنیا کتاب دارن مدعی هستن که حضرت مهدی هست و در آخر زمان ظهور میکنند، ولی اینا متاسفانه دارن با تبر به ریشه اسلام دارن میزنن. اینو با عرض تاسف من میگم خطابم به همه اون وهابیات، خصوصا این وهابیهایی که در ایران هستن و یه مقداری از اونها دارن آب و آسیاب به اونها میریزن. من متاسفم برای این آقای.
خب پشت خط باشید آقای اسنشری عزیز. جناب آقا خالد بزرگوار، قبل از اینکه شما صحبت کنید من نکته ای رو حضرت آیت الله حسینی قزوینی، بینندگان عزیز، در این هفته اخیر ما چند ایمیل داشتیم، پیامک هایی هم داشتیم، یک گلگی از شبکه ولایت کردن که حالا این گلگی مصداق صحبت دوست عزیزمون آقا خالد رو هم داره. آقایون این گلگی رو دارند که شما زیر شبکتون دو شماره تلفن اعلام میکنید، یکی برای شیعیان و یک برای اهل سنت، و وهابیت که کاملا از اهل سنت جدا هستند روی شماره اهل سنت تماس میگیرن و به عنوان اهل سنت زیر نویس میشن. خواهششون این بوده که اگر بشود شبکه ولایت سه شماره اعلام بکنه و یک شماره جداگانه برای وهابیت اعلام بکنه. من این خواهش رو دارم، آیا امکان پذیر هست که این کار انجام بشه که این گلگی دوستان اهل سنت ما هم برطرف بشه و این اشکال برطرف بشه؟
یک
شماره برای شیعیان، یک شماره برای اهل سنت و یک شماره برای وهابیت، که اگر هر کسی میخواهد خودش رو تحت عنوان وهابیت معرفی بکنه، عقاید وهابیت رو دفاع بکنه، روی شماره وهابیت زنگ بزنه.
ما میتونیم یک دو تا شماره یا دو سه تا شماره هم بگذاریم، ما محدودیت نداریم در این قسمت.
بسیار.
یا یک دو سه تا از همین شماره هایی که ما داریم، یا بتونیم برای شما عرض کنم از طریق مخابرات، البته در این قسمت ها کافو کلن پر هست، ولی میتونیم از طریق بی سیم برای شما عرض کنم یا به طور رادیویی.
پس ما این قول رو ببینندگان بدیم حداقل در قضاوت با شما هفته آینده ما این اتفاق خواهد افتاد.
ایرادی نداره.
بسیار متشکرم آقا خالد عزیز، این هم یک قولی به شما بزرگوار که اینقدر عصبانی نباشید و عرض کنم خدمت شما که انشالله با سعی صدر بیشتری دنبال کنید برنامه را. صدای من رو داری؟
یه جور این آقای حسن نجار از خورا بیخبر چطور میشه
آقای آقا خالد، من خواهش میکنم اگر دیگه توهین بفرمایید من مجبورم قطع کنم.
من از این چستشو دارم که چجوری میگه ما اصلا امامت رو آوردیم توسل، این همه اهل سنت بزن تو توسل اتخاب دارم، چرا امامت رو کتمان میکنه؟
بسیار. حالا آقا خالد از اون بحث بیاین بیرون، یه نکته ای رو ما اینجا سوال کردیم، این رو شما هم جواب بدید. آیا خلافت و امامت حضرت مهدی رو انتصاب الهی می دانید یا با انتخاب مردمی حضرت انتخاب می شوند؟
زمان قبل از تولد حضرت مهدی پیامبر میگه روزی اگر یک روز به دنیا مونده باشه هیچ قیام می کند.
درست.
شما کسی حضرت مهدی انکار کنه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ناکام انکار کرده.
درست.
چه از این زن آقا اینا؟
خب بسیار خوب، حالا جواب من رو بفرمایید.
حالتشون کنه.
جواب من رو بفرمایید. آیا امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و خلافت ایشون یک بحثی هست که حضرت عرض کنم الله خداوند بزرگ ایشون رو منصوب میکنند، یا این که بزرگان جمع میشن رفراندوم میشود و ایشون با رأی گیری مردم انتخاب میشن، کدومشه؟
نه خیر اصلا مگه رسالت اینم که بخواب از طرف خداوند این بحث الهیه.
خب اون وقت امکان پذیره به نظر شما بزرگوار که دوازدهمین امام، دوازدهمین خلیفه اثنا عشر به وسیله خداوند تعیین بشه اما اولین خلیفه به وسیله مردم انتخاب بشه؟
نه خیر، این هم اقاسمان خلافت.
خب شما فرمید اهل سنت هستید؟
این همه این همون.
خب شما اهل سنت هستید یا نیستید؟
من اهل سنت هم ولی میخوام شیعه شم، به خدا قسم دروغ هم نمیگم، من میخوام میگه وقتی شیعه شم یه اهل سنت واقعی میشم، به خدا قسم. من خالد ابن محمد انصاری هستم.
اهل سنت شما یا شیعه هستید؟ آقا خالد
ابن محمد
شما اهل سنتید واقعا یا شیعه هستید؟
من اهل سنت هم ولی دارنده شیعه میشم، به زودی زود شیعه میشم. من الان 23 سالمه، چند سال پیش نمیشم.
بسیار خوب، امیدواریم که خداوند اون راه حقیقت و حق رو به همه ما نشون بده.
حقیقتم کرده چه دارش میشم؟ چرا حقیقت شدم؟
متشکرم.
برن جریان عبدالباسط رو گوش بدن میفهمن چیه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقا خالد عزیز، جناب آقای اصلاح‌شری در محضر شما هستیم، اگر نکته ناگفته ای دارید بفرمایید.
در مورد سوال جناب عالی من خواستم بگم که این مافوق عرض میشد خدمت شما تصورات انسانی هست، یه مسائلی که مربوط میشود به حاکمیت در تمام کره زمین و تمام چیزهایی که خداوند متعال حاکمیت داره روی ما، میخواد ذکالت بدهد به یک انسان، 100% تصمیم خداوند متعال هست و این رو غیر از خداوند متعال قادر هیچ کس قادر به انتخابش نیست و این مسائل فقط ربط دارد به خداوند متعال. انشاءالله که همه در زیر سایه اوامر آقا امام زمان علیه السلام باشیم، انشاءالله که پایدار و موفق و معید.
متشکرم از شما، شما را به خدای بزرگ می سپارم. حضرت استاد نکته‌ای دارید بفرمایید.
من البته بعضی از دوستان که خب تماس می گیرن یه مداری تون صحبت می کنن، خب با روحیه ما هم نمی سازه.
بله واقعا همینطوره.
بله. و این صحیح نیست و به طور کلی با احساسات نمیشه کار کرد. یک دفعه نتی ما میخوام عقده دلمون رو خالی کنیم، خوبه، ولی یک دفعه این است که نه، ما میخوام با این صحبت هامون یک تأثیر بگذاریم، یک خلاصه خدمتی کرده باشیم، یک اتمام حجتی بکنیم. این غیر از این، این به نظر من به هیچ وجه صحیح نیست. من فقط چیزی که خیلی شب واقعا ناراحت شدم از این برادر عزیز جناب حسین نژاد، عزیزان اهل سنت ما، ببینید مصیبت اصلی ما کلن روی این محور هست که ماها یه مقداری، حالا نمیخوام کلمه جهل یا جاهل رو بکار ببرم، عدم آگاهی. به امثال جناب آقای حسین نژاد بزرگوار من توصیه میکنم تحت تأثیر این خلاصه خوارج زمان قرار نگیرید. ببینید آیات قرآن اگر بناس ما بفهمیم، نه با این مغز کوچیکمون، بابا قرآن حداقل عزیز دلم این سوره نحل ما چندین بار گفتیم، آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر، ما این قرآن رو به تو نازل کردیم تا اینکه چیکار کنی؟ شما برا مردم روشن کنی که ما چی میخوام از مردم و چی میگیم برا مردم. یعنی قرآن بدون تبیین نبی مکرم برادر عزیزم حجت نیست. شما این رو کاملا در نظر داشته باشید. اگر ما بخواهیم قرآن را بفهمیم باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ پیغمبر، سراغ اهل بیت. شما ببینید بزرگان شما، ما که نمیگیم این رو، بزرگان شما، شخصیت های برجسته شما مثل آقای ابو حنیفه و برای شما عرض کنم امام شافعی و دیگران در این زمینه چه دارند؟ اینها به صراحت میگن بابا هر کس بیاد بگه من قرآن را بدون سنت میخوام بفهمم، این داره دروغ میگه، نمیتونه بفهمه. برای شما عرض کنم این ابن عبدالبر در جامعه بیان العلم میگه بابا کتاب احتیاجش به سنت از احتیاج سنت به کتاب بیشتر هست. برای شما عرض کنم و همچنین ابو حنیفه میگه لولا سنت لما فهم احد منا القرآن، اگر سنت نبود یک نفر از ما قرآن رو نمیدانستیم. ولذا برادر عزیزم یه مقداری خوب دقت کن و ببین، حداقل اگر چنانچه در این آیه هست لالا یکون للناس علی الله حجه، در کنار این هم برادر بزرگوارم ببین قرآن در سوره رعد آیه 7 چه داره؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد. پیغمبر تو منذر هستی، مردم را از قیامت از آتش جهنم میترسانی، هر قبیله ای هم هدایتگر داره. آیا ما جزء این قوم هستیم یا نیستیم برادر عزیزم؟
الان بنده و جناب عالی که در ایران زندگی می کنیم، اون عزیزی که در کانادا، آمریکا، اروپا، کشورهای آسیایی زندگی می کنن، لکل قومین شامل اینها می شود یا این شامل این آقایان نمی شود؟ حداقل اینها را شما ببینید. و من جالب این هست برای شما عرض کنم، اگر باز دوستان مانیتور من رو هم محبت کنن بدن، من ممنون میشم. ببینید اینجا این دیگه تفسیر طبری هست، برای شما عرض کنم تا اینجا برادرم جناب آقای حسین نژاد عزیز، تفسیر طبری هم از تفارس ابن تیمیه میگه من قبول دارم احادیث جعلی ندارد، از ابن عباس نقل میکنه لما نزلت انما انت منذر ولکل قوم هاد، هر تو پیغمبر منذری و هر قبیله هم هدایتگری میخواد. وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم یده علی صدره، پیغمبر دستش رو به سینه‌اش گذاشت، فرمود انا المنذر، من انذار دهنده هستم، ولکل قوم هاد، هر قومی هم هدایتگر داره، و اومع بیده الى منکب علی، دستش را گذاشت بر شانه علی ابن ابی طالب، فرمود به علی انت الهادی یا علی، مراد از این هادی در این آیه شما هستید، مصداق این شما هستید، بکه یهتد المهتدون بعدی. ببینید اینها هم هست برادر بزرگوارم، ما نیاییم یؤمنو به بعض الکتاب و نک متشکر از اتاق فرمان. برای شما عرض کنم اینها رو برای شما عرض کنم ما برداریم ملاک قرار بدیم، شما برید تفسیر طبری رو که عرض کردیم جلد 8 صفحه 13 رو برای شما عرض کنم، تفسیر فخر رازی جلد 19 صفحه 15، در المنصور سیوطی جلد 4 صفحه 608، برای شما کتاب های متعدد دیگر این روایت رو آوردم در ذیل این آیه شریفه. بله کل قومین ها دو.
بله بسیار بله. متشکرم. خب ما امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی نکاتی که در این جلسه مطرح شد رو به دقت شنیده باشند و خودشون قضاوت بکنند و یادشون نره که وقتی مباحث علمی مطرح میشه باید فکر خودشون رو از تعصبات خالی کنند تا بتونن قضاوت به حقی داشته باشن. اما به دلیل اینکه دوستان برای من نوشتن تعداد بسیاری ثبت نام کردن که در این بحث صحبت بکنن و متاسفانه ما به دلیل فرصتی که به برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد دادیم، فرصت بقیه دوستان گرفته شد و نتونستیم بیش از 4 نفر رو روی خط داشته باشیم، به شما قول میدیم که هفته آینده اگر عمری باقی باشد به شرط حیات و لطف الهی ما همین موضوع رو داشته باشیم، حالا اگر توفیق بود در محضر حضرت آیت الله حسینی قزوینی باشیم و اگر نشد در محضر یکی از شاگردان حضرت استاد، و با همین موضوع باز هم خدمت شما باشیم تا دوستان دیگه هم روی خط بیان و انشالله صحبت بکنند و ببینیم که آیا وقتی همه مهدویت رو قبول دارند به این معنا که ما عرض کردیم، حالا خلافت به صورت انتصاب الهی است در اینجا یا به صورت انتخاب مردمی، و در این باب هم که نشد امشب صحبت بکنیم انشالله بیشتر صحبت بشود. حضرت استاد اگر نکته پایانی دارید بسم الله، وگرنه دعا بفرمایید.
ظاهرن دیگه
بله وقت تمام
یه چیز هست ندارم، ولی من توصیه‌ام هم به عزیزان شیعه و هم به عزیزان اهل سنت، تقاضام این هست بر این که مطالعه کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن آیات قرآن رو، همینطوری فلعی نیان برای شما عرض کنن، معنا کنن، بررسی اقوال شیعه سنی را ببینن، حداقل و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه باشن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما، بیمارانی که التماس دعا دارن مخصوصا بیمار مورد نظر را خدایا به آبروی آقا موسی بن جعفر شفای عاجل کرم فرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از حضور حضرت عالی. حضرت استاد در سفر هم بودن و لطف کردن به جمع ما پیوستن. خسته نباشید، ممنون. و ممنونیم از شما بینندگان عزیز که قریب به 2 ساعت ما رو همراهی کردید. ای دوست به روی دوست بکشای دری، ای دوست به روی دوست بکشای دری، صاحب نظرا به مستمندان نظری، ما بی خبرانیم ز منزلگه عشق، ای با خبر از بی خبر آور خبری. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی، خدا نگهدار به امید دیدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، وما بحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه شردم نامه خدرا، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.